نهانی رقابتی بهش نگاه بکنی، در داخل گویی که مثل یک طفل یتیم معصوم بهش هیچ توجهی نمیشه و همین، یعنی گویی که کسی که تو این بازار وارد میشه فقط باید تبادل جهانی بکنه.
ببینید جناب آقا، الان بحث سر همینه. الان موضوعی که باعث شده این مسئله مغموم واقع بشه، این بازاری که ما ازش داریم عقب میمونیم،
خب،
و دنیا هم همینو میخواد، میخواد که ما عقب بمونیم. این مسئله رقابتی نگاه کردن بانک ها و نظام بانکی به این در واقع تکنولوژی هست.
بله.
ببینید دنیا میخواد که ما عقب بمونیم و خودمون هم داریم تشدیدش میکنیم. وزارت نیرو میاد یه مصوبه میده،
بله،
که آقا بیایم حمایت کنیم. هیئت وزیران میاد یه مصوبه دیگه میده که اصلا میاد قانون مجازات تعیین میکنه به جایی که بیاد یه لایحه مکمل بده برای این داستان. و این تا زمانی که بخوایم به عنوان یک رقیب بهش نگاه بکنیم، جای خودش رو باز نخواهد کرد و ما عقب خواهیم بود از این بازار که میتونه خیلی فرصت برای ما ایجاد بکنه توی کشور و به نفع منافع ملیمون باشه.
بله.
من حالا اگر فرصت داشتید در مورد این منافع ملی بیشتر توضیح خواهم داد.
بسیار خوب، متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر ستارزاده. آقای دکتر شهبازی، من و شما میخوایم توی این بازار وارد شیم.
بله.
قانونی که اینو محدود بکنه وجود نداره. حالا هیئت دولتی مصوب کرد، آقای دکتر ستارزاده توضیح دادن، به خاطر استخراج هایی بود که به حوزه برق کشور فشار وارد کرد و قطعی برق باعث شد و موضوعاتی از این اسمی نه. به تعبیر جناب عالی قانونی نیست که من بکنه این رو، دست کم مبادله اون رو میخوام میکنه انجام بدیم، اما در داخل هیچ کس نیست که بیاد بگه آقا من طرف خریدار تو یا طرف فروشنده به تو هستم و تو باید با یک بازار دیگه خارج از کشور رقابت بکنی. حالا یه وجهی هست میگن آقا میشه تحریما رو دور زد باش، حالا چقدر درسته نمیدونم، اما منی که میخوام معامله کنم اگر بدونم طرفم طرفی است که نمیشناسمش، چطور میتونم تو این بازار اعتماد کنم و ورود کنم و بگم این آینده داره؟ نه تنها آینده داره که منافع ملی ما هم تضمین میکنه.
بله. ببین واقعیت هم اینه که خب این مسئله ورود مردم بدون وجود چارچوب خیلی ریسک ها داره.
خب
یعنی اگر من جای مسئولین عزیزمون باشم، حداقل بحث مبادله اون را چارچوبی که بهش میدم میارم، مثلا مثل بورس باش عمل میکنم. حداقل اگر مردم مدن تبادل میکنن توی یک بستر تعریف شده داخلی که قانونمند است و اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفتد قانونگذار حداقل میتونه طبق اون چارچوب های بورسی باش برخورد کنه.
بله.
برخورد میکنه و مردم اینجا قربانی نمیشن
و این اتفاق هنوز نیفتاده.
نیفتاده. بله. این که چه تصمیم میخوام بگیرن منتظریم، خودمونم منتظریم،
اما جای خودشو تو رسانه های مجازی باز کرده
و همین،
یعنی قیمت داده میشه، از معاملاتش صحبت میشه.
نکته مثبتش همینه. بانک مرکزی و سازمان بورس به نظرم به کمک همدیگه میتونن این چارچوب ها رو تعیین کنن.
بله.
مخصوصا بحث تبادلش، چون الان اکثر مردم از پلتفرم های خارجی استفاده میکنن که فوق العاده ریسکش
بالاست
و خب ریسک ها خودشون قبول میکنن دیگه، به نوعی ممکنه واقعا قربانی بشن در جایی. تا الان هم اتفاق افتاده، نمونهش سال 2017 بود که یک صرافی آمریکایی تمامی ایرانی ها رو به طور ناگهانی حساباشون رو مسدود کرد و 2 سال هیچ پاسخی به هیچ ایمیلی نداد. بعد از 2 سال گفت میتوانم بیان و پولایی که دارن رو ببرن، منتها خب اون موقع هم دیگه خیلی پسورد ها و این از ذهن ها پاک شده بود. بنابراین تعریف یه بستر داخلی خیلی مفید خواهد بود. بله. برای تبادل حداقل.
و حالا تا ایجاد نشده آقای دکتر شهبازی چطور میشه اگه واقعا به نفع منافع ملی باشه اونطور که جناب علی گفتید آقای دکتر ستارزاده، چطور میشه رو تبدیل به این مطالبه عمومی کرد؟
الان تقریبا وجود داره، یعنی این مطالبه از طریق همین رسانه ها به گوششون رسیده، چون زمزمش خیلی زیاده و این نوسان های بسیار زیاد این رمزارزا خود به خود توجه همه رو جلب کرده.
حالا شهروندان میخوان ورود کنن اما نمیدونن چجوری باید ورود کنن.
حالا اخباری که من از بانک مرکزی دارم، همین ایجاد رمزارز ملی خودش خیلی خوبه.
حالا تو ایجاد بشه معلوم میشه این دولت تموم بشه اصلا؟
نه، اینقدر پروسه زمانبری نیست واقعیتش.
بله.
پروسه زمانبری نیست و اینکه اگر این ایجاد رمزارز ملی طبق هدف و یک مطالعه قبلی باشه خیلی خوبه، چون میدونید نظام بانکداری اینم واقعا از نظر من قویه. نظام بانکداریمون از نظام بانکداری چین و بسیاری از کشورهای چین به عنوان یک سردمدار اقتصادی میگم قوی تره. و حالا اگر ما بیایم این رو به وسیله این رمزارزهای ملی قوی ترش کنیم چه بهتر. ما چه هدفی داریم از این رمزارز ملی؟ آیا میخواییم چیزی رو کنترل کنیم؟ اگر همچین اهدافی داشته باشیم خیلی خوبه، خیلی خوبه، کمک میکنه به ایجاد اون چارچوب ها حتی برای تبادل.
این نظام بانکیمون از چه جهت میفهمید قویه؟
نظام بانکداری الکترونیکمون خیلی قویه.
نظام پرداختو میگی؟
نظام پرداختمون هم قویه.
نظام پرداخت فناوری بار شده بر نظام بانکی دیگه.
بله.
رابطه به نظام بانکی ما نداره.
نه ببینید،
فناوریه که بار شده بر این نظام دیگه.
به هر حال همین فناوری مثلا تو کشوری مثل چین نبوده. ببین من دارم با یک کشور بسیار بزرگ مقایسه میکنم.
درست.
که اونها تو نظام پرداختشون چه مشکلاتی داشتن.
بله،
ولی ما نداشتیم اینها رو.
بسیار خب. آقای دکتر ستارزاده اشاره کردید به تقویت منافع ملی با استفاده از رمزارزها. یک ذهنیتی هم در این خصوص وجود داره، من دوست دارم جناب عالی این رو باز کنید برای مردم، و اون این که شما وقتی رمزارز رو معامله میکنی با دلار معامله میکنی، وقتی رمزارزی میخری و به ازای اون دلار پرداخت میکنی، در واقع شاید این دلارها تجمیع میشه بره به سمت جایی که این دلارها منتشر شده. شاید در واقع میشه گفت طراحی مثلا اقتصاد بزرگ دنیای آمریکا باشه برای اینکه دلار رو بتونه جمع بکنه. این ذهنیت چقدر واقعی است آقای دکتر ستارزاده؟
بله، اصلا خدمتتون که در مورد این چیزی که آقای دکتر فرمودن، قبل از که جواب سوال شما رو بدم، در نظام بانکی کشور ما تنها چیزی که خیلی قوی هست نظام دریافت پول هست.
بله.
که اون هم به اجبار باید میتکل باشه، اگر نباشه که به هر حال نظام بانکی اصلا درآمدش از همین طریق هست.
درسته.
و اون هم خیلی قوی نیست قربان، خیلی ضعف ها و باگ ها داره. ما در ماه های گذشته دیدیم که نظام های پرداختی خیلی از بانک ها دچار اختلال بودن، کمان که یه باگ خیلی بزرگی ماه پیش داشتیم تو کل کشور که اون مسائل سوخت و این چیزها که من خیلی اشاره نمی کنم. در مورد قانون گذاری، ببینید طبق مصوبه دبیرخانه هیئت تنظیم بازار وزارت نیرو تاریخ 24 شهریور 1400،
بله،
با توجه به این صورت جلسه دبیرخانه پیشنهاد شده که با توجه به ظرفیت های بازار رمز ارزها مصوب شده در جهت تسهیل تأمین برق مراکز استخراج و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی،
بله،
به عنوان یک فرصت بهش نگاه بشه.
بله.
یعنی این که این رمزارزها میتونه روشی باشه برای صادرات غیر مستقیم انرژی، توجه کنید،
بله،
صادرات غیر مستقیم انرژی،
بله،
که میتونه ارزآوری داشته باشه. اما در مورد این مسئله که فرمودید دلار و مقایسه اون و اون که اصلا یه چیزی هست که دلار توی خیلی از کشورهای دنیا میاد و به عنوان یک ارز در واقع استیبل بهش میگن،
بله،
مقایسه میشه و بر اساس قیمت گذاری خیلی از ارزهای دیجیتال هم بر اساس دلار هست. اما بنده اصلا موافق این نیستم که باعث تقویت دلار میشه، بلکه خود الان دولت آمریکا که به شدت مخالف ارزهای دیجیتال هست و خیلی به شدت برخورد میکنن، به این نکته واقف شده که رمز ارزها ارزش دلار رو نه تنها بالا نمیبرن بلکه کاهش هم دادن در سالهای اخیر که شاهدش بودیم تو بازار. در مورد قوانینی که باید برای رمز ارزها گذاشته بشه، چه حالا کسایی که استخراج میخوان انجام بدن، چه کسایی که حالا اصطلاحاً بهشون میگن هولدر. ببین ما سه تا اصطلاح داریم: ماینر، هولدر، تریدر.
بله.
ماینر کسی هست که استخراج رمز ارز رو انجام میده.
درسته.
هولدر کسی هست که نگهداری رمز ارز رو انجام میده. بله، یک کسایی هستن سرمایه‌شون رو آوردن و تو پخش رمز ارز دارن سرمایه رو حفظ میکنن و ارزشش رو سعی میکنن حفظ کنن. کما اینکه ما حالا اشاره کردن به دخالت دولت، دیدیم در سالهای اخیر که چه بلایی سر بازار بورس داخل اومد و طبیعتاً مردم یا کسی که میخواد سرمایهش رو حفظ بکنه میگرد دنبال یه جایی که امن‌تر باشه. بازار رمز ارزها واقعیت مطلب اینه که خیلی ها تونستن درآمدشون رو حداقل سرمایهشون رو ثابت نگه دارن. اگر ما بتونیم قوانینی داشته باشیم، قوانین گذشته و حال و آینده میتونن راهبرد باشن. اینا راهبردهایی باشن که وقتی رمز ارزها رو با توجه به حساسیتی که داره
بله.
بتونه در واقع به نفع منافع ملی پیش ببره. باید پیشگیری بکنیم قبل از این که ابتلا در واقع پیدا بکنیم. قوانین محکم باعث میشه که منافع این پدیده به نفع ملی پیش بره. ببینید عرض کردم خدمتتون، دنیا میخواد که ما عقب بمونیم و خودمونم متاسفانه بعضی وقتا تشدیدش میکنیم. تو بحث انرژی هسته‌ای امروز خیلی میتونست برای ما راهگشا باشه تو بحث رمز ارزها و ما خیلی بتونیم جلوتر باشیم از کشورهای دیگه
باید.
اما دنیا نخواست، بهتر بگیم دشمنا نخواستن که ما تو اون بحث پیشرو باشیم و بتونیم الان استفاده بکنیم.
بله آقای دکتر ستارزاده، اینکه میفرمایید سرمایه رو میشه حفظ کرد ارزشش رو با معامله و مبادله رمز ارزها، چون ارتباط این حوزه با نظام جهانی است، میگید ارزش سرمایه رو حفظ میکنه؟
ببینید چون که عرض کردم بازار مالی ارزهای دیجیتال که بخوایم که نخوایم بازار رمز ارز بزرگترین بازار فعلی دنیا، یعنی یک گردش مالی بسیار عظیم هر روز داره تو این بازار اتفاق میفته و تجربه نشون داده در سالهای گذشته رشد بسیار عالی داشته.
خب میدونم با چی مقایسه میشه آقای دکتر؟ این مثلا با دلار مقایسه میشه همونطور که شما فرمودید دیگه. مثلا میگه ما اینقدر دلار رمز ارز دیجیتال در دنیا داره مبادله میشه و این بزرگترین بله. بازاره. یعنی بازم بله. با یه چیز دیگه داریم مقایسهش میکنیم.
البته که خب ببینید ما دستاویز دیگه‌ای نداریم فعلا برای مقایسه. اگر ارز ملی ما در واقع بیاد توی بازار خیلی دستاویزهای بیشتری داریم که بتونیم مقایسه بکنیم. اون رشد رو با یه چیزی فعلا باید بسنجیم. فعلا اون چیزی که هست دلار هست. با چیز دیگه نمی‌تونیم مقایسه بکنیم.
بسیار خوب. همراه ما باشید، خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر شهبازی، هنوز حس میکنه آدم این رمز ارزی که هست اون قدرت توی جیب نیست، مگه اینکه با چیزی سنجیده بشه. یعنی میگه من یک واحد، نمیدونم چند واحد، حالا اصلا واحد شمارشش چیه، رمز ارز دارم که انقدر دلار و معادل انقدر ریال ارزش داره، من این رو خریدم که ارزش سرمایه‌ام حفظ بشه به جای سکه و دلار و خودرو و مسکن و دیگر سفته بازی ها وارد این بازار شدم. شاید اسمشو نشه گذاشت سفته بازی، چون حجم بیرونی نداره، یه بخش عظیمی از نقدینگی رو به خودش جذب میکنه، شاید جلوی تورم هم بگیره اصلا اگر رونق پیدا بکنه. اما باز با یه چیز دیگه دارم مقایسش میکنم. شما معتقدید که کسب و کارا باید را بیفته تا این رمز ارز دیده بشه؟ حتی کسب و کارهایی هم که الان ما داریم که میشه با رمز ارز معامله کرد و تبادل، اونها هم احتیاط میکنن از این که به این حوزه ورود بکنن. با وجود همه اینها باز معتقدید که منافع ملی رو تقویت میکنه؟
من نمیگم رمز ارزها باعث تقویت میشن، من دارم میگم این تکنولوژی هست که ما به سمتش برویم خیلی کارها میتونیم انجام بدیم.
آقای دکتر من... شما توی روستا بری
بله.
جای خوش آب و هوایی است
بله.
دلت میخواد مثلا یه هفته دو هفته بمونی آب و هوایی عوض بکنی، اصلا بوی روستا، بوی محصولات باقی، بعد برگردی. اما نمیتونی مثلا دو سال سه سال پنج سال اونجا بمونی. چرا؟ میگی من برای زندگیم امکانات میخوام تو روستا نیست، میدونید
بله.
یعنی میخوام بگم یه همچین فضایی الان در باره رمز ارز وجود داره. من میخوام معامله کنم، با کی معامله کنم؟
درسته.
در کدام فضای فناوری میخوام معامله کنم؟ با چه کسی؟ نیست این امکانات. یعنی گویی که توی روستایی میخوای از امکانات مدرن استفاده کنی اما نیست.
درسته.
من این عنوان یه تحقیر نگفتم، نمیخوام تحقیر کنم، میخوام بگم مثلا فضایی برای معامله نیست، حتی میترسی معامله کنی که یه وقت خورده بشه.
نه ببینید، بحث اینه که ما عقب نمونیم، بحث این نیست که الان هست یا نیست.
شما الان... مردم از مبادله است که وارد این حوزه میشن دیگه، وگرنه علم به ماهو، با علم اگر پیوند با تجارت و اقتصاد نداشته باشه که به چه درد میخوره آخه؟
نه ما میگیم آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد.
خب
ادعای ما این است در آینده نزدیک با توجه به استقبال کسب و کارها و استقبال کشورها از این حوزه این اتفاق خواهد افتاد. ببین مثلا دارم میگم، یک زمانی بود گوشی‌های لمسی وجود نداشت.
بله.
شاید ما حسی از این تکنولوژی نداشتیم که گوشی‌های لمسی چه کاربردهایی خواهند داشت. ما همون گوشیایی که دکمه‌ای شماره‌ای داشتن زندگیمون رو داشتیم انجام میدیم. ولی وقتی اومدن و این کشورهای دیگه 5 سال 10 سال از ما جلوتر رفتن سراغ این تکنولوژی، بعد مثلا یه شرکتی مثلا توی کشور کره جنوبی شد نفر اول فروش این گوشی‌ها، بعد ما هنوز در حال مونتاژ این گوشی‌ها هستیم، حتی تولید هم نمیتونیم بکنیم. خب بحث اینه که عقب نمونیم، حداقل برای نیازهای داخلی عقب نمونیم. وگرنه این مقایسه، شما حتی الان دلار را هم میخواید خرج کنید، دقیقاً خود دلار رو مقایسه نمی‌کنید، میاد با ریال مقایسهش می‌کنید. شما با ریال این جنس رو می‌خرید، پس دلار میشه اینقدر ریال، این ریال هم معادل این کالاها هستش. این مقایسه همیشه وجود خواهد داشت. با توجه به تنوع ارزها هم شما در نهایت اون چیزیه که خودتون حس بهتری ازش دارید با اون مقایسه خواهید.
یعنی ما هیچ وقت اینجا نمی‌رسیم که بگیم که این کالا مثلا 0.1 اتریوم یا بیت کوین.
قطعاً به اونجا میرسیم. ولی آیا این امسال و سال بعد خواهد بود؟ میتونم بگم چند سالی طول خواهد کشید تا این فرهنگ جا بیفته، این حس انتقال پیدا کنه. ولی خب این حس با گسترش کسب و کارها اتفاق میفته دیگه. صحبت ما اینه که عقب نمونیم.
آقای دکتر ستارزاده، نظر شما درباره این موضوع چیه؟
کشور السالوادور یک کشور خیلی کوچیکه. 27 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته. اما به عنوان اولین کشور اومده و بیت کوین رو به عنوان ارز رسمی کشور پذیرفته. و بیت کوین در کنار پول‌های رایج اون کشور داره جای خودش رو باز میکنه و خرج میشه. پدیده خیلی پیچیده ای نیست که بخوایم سختش بکنیم. یک ارزی هست کنار ریال، کنار دلار، کنار خیلی ارزهای دیگه میاد واحد پولی تو نظام بانکی خرج میشه.
بله.
اون راهکارهای خودش رو داره. اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. ما هستیم که سختش میکنیم برای خودمون. بشر کلا با پدیده‌های جدید قبل از اینکه درکش بکنه مخالفت میکنه. زمانی که تونست درک کنه بعد میاد باش کنار میاد و اون رو میپذیره.
آیه دکتر ستارزاده، اگر نکته ناگفته هست فکر میکنید میشه در قالب جمع‌بندی اشاره کرد به موضوع بازار رمزارزها، خوشحال میشیم بشنویم.
بله قربان، عرض کنم خدمتتون که طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور و جلوگیری از خروج نخبگان در صنعت بلاکچین، در ارزهای دیجیتال که حالا میتونیم اینها رو ارتباط بدیم به این مسائل، صنعت بلاکچین میتونه لوکوموتیو توسعه اقتصاد دیجیتال باشه و اشتغال زایی ایجاد بکنه و تقریبا میتونیم بگیم از مهاجرت حدود 20 هزار نفر از فعالینی که تو این صنعت هستن جلوگیری بکنه. این مستلزم قوانینی هست که باید تصویب بشه، تسهیل بشه این فرایندها و آموزش برای سطوح مختلف جامعه تو این صنعت داده بشه که مردم ما هم گرفتار نشن و بیان سرمایه‌هاشون رو بذارن و اشتباهاً سرمایه‌هاشون رو از دست بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدرضا ستارزاده، کارآفرین و فعال اقتصادی، براتون روزی موفقیت می‌کنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. آقای دکتر جمع‌بندی شما رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید دنیای رمزارزها، من خودم جزء طرفداران این دنیا هستم.
بله.
ولی نگرانی بسیار عمیقی از غفلت قانونگذارها دارم تو این زمینه. واقعیت امر اینه که الان شور و اشتیاق مردم ما داریم می‌بینیم نسبت به رمزارزها. ولی اون مزایای یه چیزی مثل پول رایج فعلی ها هنوز شاید درک نکردیم.
آقای دکتر، این اشتیاق رو شما چجوری می‌بینید در مردم؟
ببینید
این که مثلا دهن به دهن میچرخه که فلانی مثلا فلان رمز ارز شده اینقدر هزار دلار. اینو اسمشو اشتیاق می‌ذارید؟ چون اینا قاعدتا برای اینکه معامله کنن وارد یک فضایی میشن که اون فضا رو نمی‌شناسن.
این هست. خب با عرض احترام خدمت آقای دکتر، تو صحبت ایشون هم معلوم بود که شروع اشتغال خیلی زیادی دارن. به عنوان یک فناوری نوین تمام مزایای پول فعلی دارن کنار میگذارن.
الان فکر کنید یه مخاطبی جلو شما نشسته، میگه آقای دکتر این شروع اشتغال در من به وجود بیار. به من بگو چجوری این کارو بکنم.
من
چه توصیه‌ای بهش میکنید؟
من میخوام جزء اون کسایی باشم که این شور و اشتیاق رو بسپارم بقیه، فقط یه مقدار نسبت به خطرات هم بگم.
آخه این برنامه که... اشکال نداره خطراتو بگید، اما این برنامه باید کمک کنه به اون حس مطالبه گری دیگه.
بله،
من به عنوان مخاطب این حس در من ایجاد نشد، ممکنه در خیلی از شهروندان ایجاد شده باشه.
بله،
میخوام بگم چجوری میشه اینو ایجادش کرد. یعنی بگیم مثلا شما وارد چه فضایی بشید، معامله کنید تو بازار رمز از وارد چیز، به تعبیر دکتر ستارزاده بزرگترین بازار دنیاست.
البته اینجوری نیست.
حالا اگرم تازه اینجوری باشه.
خیلی هنوز کوچیکه.
خب چه جوری ورود کنیم به این عرصه؟ این خیلی از مخاطبان دنبال این قضیه هستن. من خیلیشون میشنوم این رو و خیلی هم خب سرشون کلا رفته تو این زمینه.
بله.
بفهم.
ببین واقعیت اینه که گفتن این صحبت به حالا مثلا به دیده کسب و کاری خیلی راحت تره.
بله.
میدونید حس هایی که من دارم به عنوان یک تکنولوژی از این زمینه،
خب،
حس هایی که به راحتی نمیشه منتقل کرد به یک فردی که مثلا فقط این رو معامله میبینه، فقط بحث خرید و فروشش رو میبینه. خب من میگم جامعه به تدریج این حس اشتیاق رو داره به وجود میاره. خب. و مخصوصا با اون نوسان های قیمتی. ولی میخوام باز برگردم سراغ رمزارز ملی و اینکه پول رایج فعلی هم یک سری مزایایی دارد، نه اینکه مانع ورود آنها بشویم.
بله.
ولی یک جانبه هم نگاه نکنیم. ببین سال 98 بود که یه بحران کرونا تو کل دنیا به وجود اومد. توی بحران کرونا یک رمز ارزی شاید مثل بیت کوین که محدود هست شاید نمیتونست نقش آفرینی کنه، بلکه پولهای رایج فعلیه که ما میتونیم به طور ضربتی اون را چاپ کنیم و اقتصاد رو کنترل کنیم. و این چاپ کردن پول در مجموع خیلی بده، اثرات تورمی داره، ولی برای کنترل چرخه اقتصاد گاهی لازم، مخصوصا برای مقابله با همچین بحران‌هایی میشه به عنوان یک ابزار ازش استفاده کرد و حالا مثلا یک زمان خرید، کاری که بود که در اکثر کشورها شد. من به خاطر همینه میخوام بگم که رمزارزها تکنولوژیشون میارن و اینور ما ابزارهای کنترلی با دانش فعلی خودمون اینها رو باید با هم ادغام کنیم.
بله.
ادغام کنیم، از اون قفلت نداشته باشیم که این خوب است، محدود است، از یه جای دیگه میافتیم. ببینید محدود بودن بیت کوین هم باعث میشه که به هر حال یه زمانی برسه که هیچ کسی اصلا نتونه حتی یک درصد خیلی پایینی از اینو بخره. اون موقع میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی بی‌نهایت اینوری خیلی بده، تعداد چاپ پول خیلی زیاد، بی نهایت اونوری هم که هیچی نرسه هم بده. و به خاطر همینه من بیشتر میخوام این سمت را هم آگاه کنم که مزایای فعلی پولهای فعلی فراموش نکنیم، در کنار این که اون تکنولوژی هم ازش غافل نمونیم. معمولا قانونگذارها تو این زمینه عقب میمونن، اونها باید سریع ورود پیدا کنن، علمشون رو افزایش بدن.
بله.
و تصمیمی که میخوام بگیرن سریعتر بگیرن. ببین مثلا کشور چین خیلی سریع در این حوزه تصمیم گیری کرد، کشور ایالات متحده خیلی سریع تصمیم گیری کرده، معلومه از رفتارهاشون معلومه، برخلاف اون چیزی که آقای دکتر گفتن که مخالفت‌های شدیدی میشه. بله، مخالفت‌های شدیدی میشه برای ورود یکباره مردم.
بله.
وگرنه اونها توی بورسشون دارن استقبال میکنن، کسب و کارهاشون دارن استقبال میکنن، تو قانون گذاریش هون بسیار محتاط دارن پیش میرن، ولی جدیت دارن.
بسیار خب. آیدا که به عنوان کلام آخر،
بله،
شما الان میخواهید با رمز ارزی خریدی بکنید.
بله.
فکرم بکنید که یک کسب و کاری تو کشور راه افتاده.
بله.
که این کمک رو به شما میتونه بکنه که با رمز ارز از او خرید بکنید.
بله.
بالاخره این رمز ارز رو بایستی یه جایی بخرید که بتونید از اون استفاده کنید.
از همون پلتفرم های تبادل داخلی و خارجی به هر حال میتوننن این خرید رو انجام بدن.
خب الان اطمینان وجود داره که این پلتفرم ها امنن و مثل اون شرکت آمریکایی که شما مثال زدید.
بله.
نمیخورن.
ببینید این اعتماد رو الان خود پلتفرم ها دارن سعی میکنن ایجاد
کنن. خب چجوری؟ آخه کی حمایت میکنه ازشون که این اطمینان رو بدن؟
فعلا سابقه شون اینجوریه، فعلا سابقه شون داره نشون میده که مثلا مردم به این پلتفرم اعتماد دارن یا ندارن. ببین همون شرکت خارجی که میگم، همون صرافی خارجی، بعد از این اقدامش خب خیلی حجم معاملاتش کم شد.
بح.
به نوعی حذف شد از برنامه.
درست.
و پلتفرم های دیگه جاشون رو گرفتن و خیلی از این پلتفرم ها آگاه بودن که نباید کاری انجام بدن که باعث عدم اطمینان مردم بشه، ولی خب قانونگذاری خیلی ما رو راحت میکنه.
بح. بسیار خب، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر علی اکبر شهبازی، کارشناس و پژوهشگر متعلق بازار پول و سرمایه و ارزهای دیجیتال، براتون از این موفقیت.
سلامت باشید. منم از شما متشکرم.
شنوندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
ساعت همینک 12:55 است و خدمت شما همراهان عزیز عرض کنم که 18 نمایشگاه بین المللی متافو در نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 14 آذر ماه آغاز و تا 17 آذر ماه در حال برگزاری است. گزارشگر خوب ما در رادیو اقتصاد خانم معصومه رضاقلیان در محل حاضر شدند و برای کسب اطلاع بیشتر ما از کم و کیف برگزاری نمایشگاه با یکی از مسئولین گفتگو کردند. در این لحظه به اتفاق میشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو سراسری اقتصاد، در حال حاضر من در 18 نمایشگاه بین المللی متافو هستم، واقع در نمایشگاه بین المللی پایتخت، نمایشگاهی که از دیروز 14 شروع شده و تا 17 هم ادامه داره و در این نمایشگاه شما شاهد جدیدترین دستاوردهای متالوژی در صنعت ایران و البته احتمالاً باید در زمینه صادرات همان دستاوردهای زیادی داشته باشیم که اطلاعات بیشتر رو در حال حاضر از آقای ترابی شما دریافت خواهید کرد، مدیر روابط عمومی سمت. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون. خب همونجوری که حضرت عالی هم فرمودید، 13 دوره نمایشگاه هست و این نمایشگاه به عنوان یکی از قدیمی ترین نمایشگاهی هست که در سطح خاورمیانه داره برگزار میشه. عنوان نمایشگاه نمایشگاه بین المللی، 18 تا شرکت از کشورهای مختلف در این نمایشگاه حضور دارن، از جمله از هند، ایتالیا، آلمان و سایر کشورها، و این بار محتوایی و نمایشگاه رو بسیار بالا برده و کمک کرده به اینی که آخرین دستاوردهایی که ما در صنعت متالورژی و صنایع معدنی داشته باشیم در این نمایشگاه عرضه بشه. خوشبختانه اینجا به دلیل اینی که کل زنجیره تأمین داره عرضه میشه برای متقاضیان و برای بازدیدکنندگان جذابیت خیلی خوبی داره، یعنی شما از معدن تا قطعه سازی رو شما میتونید اینجا ملاحظه بکنید و شرکت‌هایی که در قالب فن بازار، شرکت‌های دانش بنیان، اینها از جمله خصوصیات و نکات بارز این نمایشگاهی که بنده هم امروز برای بازدید اومدم برای خودم هم خیلی جذاب و جالب بود.
از اونجایی که وزارت صمت عامل جذب تمام نخبگان جوان هست و عملا از طریق دانشگاه صنایع ما رشد خودشون رو بیشتر و بیشتر میتونن بکنن، میخوام بدونم که چقدر در این زمینه در نمایشگاه 18 شما تونستید جاذب نخبه ها باشید و اونا نقش داشته باشن و در این جذب موفق باشه و دستاوردها رو به رخ بکشه.
از موضوع شما مستعد، این نمایشگاه رو خود انجمنهای تخصصی برگزار میکنن و بنده هم عنوان یکی از بازدید کنندگان در این نمایشگاه حضور دارم، اما اون چیزی که در وزارت صمت در بحث جذب نخبگان داره اتفاق میفته، در معاملت پژوهشی ما طرحی به نام طرح تاپ هست که بحث ارتباط با نخبگان رو داره مدیریت میکنه و موضوعات در قالب بحث ارتباط صنعت با دانشگاه اونجا به صورت خیلی جذاب و خیلی خوب داره انجام میشه که اطلاعاتشو میتونیم بعداً در قالب مصاحبه با معاملت پژوهشی وزارتخونه این اطلاعات رو کامل‌تر بهتون عرض کنم.
ارتباط سمت با صنایع به چه صورتی هست؟ مستقیم صورت میگیره و هر صنعتی میاد ارتباطش رو با شما معلوم میکنه یا نیازمندی هاشو اول تعریف میکنه بعد این ارتباط صورت میگیره؟
ببین، قطعا ما متناسب با ساختار سازمانی وزارتخانه معاونت های تخصصی وجود دارن که ارتباط وزارتخانه در این سطح تعریف میشه، ضمن اینکه خب ما انجمن ها، تشکل ها، اصنافی که در این حوزه حضور دارن یکی از بازوهای ارتباطی صنعت با وزارت صمت هستند که عمدتا در قالب انجمنها و تشکلهای تخصصی این موضوعات کانالیزه و جریان پیدا می‌کنه.
کدوم یکی از این صنایع رو الان بیشتر اهل مشارکت دیدید با وزارت صمت در جذب؟
ببین تقریبا اکثر صنایع الان دارن به صورت مرتب جلسات رو با معاونت‌های مربوطه دارن و به نوعی کار وزارتخونه بیشتر کار سیاست‌گذاری و تسهیلگری هست و تو این